امنیت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کیگ، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من رسمش راهنمایی میخواستم ازتون. تقریبا 21 روزه که از ایران به آمریکا اومدم. بعد از طرف ویزای نامزدی اومدم، نامزدم اینجا بودم، من اومدم پیششون. بعد خب من واقعا الان یه احساس سردرگمی بد و مرددم در مورد این که این بمونم یا برگردم، چون توی ایران موقعیت خیلی خوبی داشتم از لحاظ کاری اجتماعی.
شما چند سالتونه؟
من 31 سالم.
نامزدتون چند سالشونه؟
34 سالشون.
شما شغل و کار و تحصیلاتتون چیه در ایران؟
من رشته هم اسپیچ تراپی بوده. بعد اونجا توی اسپیچ تراپی کار میکردم، توی دانشگاه واحدهایی رو تدریس میکردم و موقعیت هم توی ایران به این صورت.
خب ماجرای نامزدی و ازدواجتون چیه؟
خب ما یه 2 سالی بود، یعنی 2 سال طول کشید تا پروسه ویزای من طی بشه. نامزد من سیتیزن آمریکا هستن، ایشون اومدن، بعد ما با هم صحبت کردیم، نامزد شدیم و خب اومدن اینجا کار من درست کردم و من تازگی ویزا گرفتم و اومدم اینجا.
ایشون چه مدتی است امریکا؟
12 سال هستش.
هدف ایشون اینه که در امریکا بمونن یا به ایران برگردن؟
ایشون انتخاب دارن، یعنی چون ایشون هم موقعیت تحصیلیشون اینجا خب فوق لیسانس مهندسی دارن، ولی خب از لحاظ موقعیت کاری هنوز نتونستن موقعیت کاری دلخواهشون رو پیدا بکنن. حالا واقعا یک نفری خب هماهنگ میگن اگر واقعا تصمیم بدین هستش که برگردی و به صلاحه، من هم همراهم.
آخه ماجرای برگردی به صلاحه مطرح نیست، ماجرای بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون میخوان اینجا بمونن، شما به این نت چه برسید که میخواید برگرد ایران؟ خب موضوع نامزدی ازدواجتون منتفی میشه.
نه ایشون رو اندازه میکنن.
خب پس بنابراین نه صبر کنید. پس بنابراین ما چیزی به این نیست که من برگردم ایران نخواهد بود، مهم اینه که شما دوتا برگردید.
بله بله.
حالا خب حالا ایشون نظرشون راجع به ایران چیه؟
ایشون نظرشون خیلی بد نیست، چون که به هر حال 12 سال اونجا نبودن. از ایران الان شاید
کمتر اطلاع. من یه ذره صداتون خراب شد عزیزان، نمیدونم از گوشی فاصله گرفتید. بله بفرمایید. الان بهتر شد.
راستش نظر ایشون مشکلی ندارن، یعنی میگن من میام ایران فکر نمی کنم مشکلی برام پیش بیاد. قبلا هم یک بار اومدن یه 6 ماهی اونجا کار کردن ولی باز برگشتن.
چه مدت قبل بودن 6 ماه؟
فکر میکنم یه 4 سال 5 ساله
پیش. اوکی. به من بفرمایید شرایط اداره مهاجرت ایشون چیه؟ ایشون سیتیزن هن، گرین کارت دارن چی؟
ایشون سیتیزن هستن.
حالا شما اگر فرض رو بر این بگیریم که احتمالاً چنینه که اینجا شغل و کار مناسبی پیدا نمی کنید، صرف نظر از موضوع ازدواج، ترجیحتونی که برگردید ایران، درسته؟
بله.
خب آیا فکر میکنید ایشون در ایران کار پیدا میکنن؟ شما میدید سر کارتون، ولی ایشون چی؟
راستش نمیدونم، شاید ایشون هم بتونن کار مناسبی پیدا بکنن. از لحاظ مالی تامینن، ولی از لحاظ شغل واقعا یعنی شغل بهش نیاز مادی ندارن.
چرا ندارن؟
فکر میکنم از لحاظ مالی اونجا تامین هستن، البته خب با پسنداز و یک مقداری هم خانواده.
خب ببینید الان تمام بحث برمیگرده به علاقه ایشون با آمدن ایران و در ایران زندگی کردن، نه تو شما. برای که بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون بگه من حاضرم بیام ایران و اونقدر برام فرقی نمیکنه یا کمی فرق میکنه که به خاطر تو میام، خب موضوع منتفی است. یعنی شما همشید میرید ایران، شما هم که توی مدت چیزی رو از دست ندادید، کار و شغل خودتون دارید، ایشون هم میاد از یه طرف کار و شغلی رو پیدا میکنه، تازه با توجه به شرایط اقتصادی و مالی که دارن، حالا یک کمی هم تاخیر درش افتاد یا دو اصلا به یه راه دیگری در حال اداره زندگی رو خواستن تدارک ببینن، ممکنه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی شما نیستید که تصمیم بگیرید اینجا بمونید یا نه، ایشون هستن. چون تصمیم شما معلومه چی؟ تصمیم شما با توجه به این 23 روزی که اومدید امریکا ایرانه. تموم شد. پس ایشون هم که باید تصمیم بگیرن به خاطر شما و ازدواج با شما حاضرن بیان یا نه.
اشتباه نیست که من تو این 21 روز بخوام تصمیم بگیرم، یعنی یک مقدار نگرانم که شاید بعداً افسوس بخورم که من موقعیت آمریکا.
خب به دو چیز مرتبطه. مورد اولی که چقدر شغل و کارتون تو ایران از دست بید، چون اگر بشه یک ماه یا بشه 6 ماه یا بشه 2 سال آیا فرقی میکنه یا نه. اگر اونو از دست میدید یعنی پلی پشت سرتون خراب نمیشه، مسئله نیست. دوم اینکه شما اینجا بمونید، چون با توجه به رشتتون اینجا احتمالاً کاری نمیتونید بکنید، چون باید با یک کسی باشه که با زبان و فرهنگ آشنا باشه و این کار شما نیست و این کار احتمالاً در یه حد محدودی ممکنه تو امریکا با کمک امریکایی انجام بدید. و سوم برمیگره به این که از امتیازی که ایشون دارن برای سیتیزنشیپ، گرچه الان پروسه قانونیش رو نمیدونم، شما هم استفاده کنید و به هر حال گرین کارتی بگیرید که یه روزی خودتون هم با ایشون، یا امیدوارم چنین نباشه، جدا از ایشون خواستید بیاد امریکا بتونید. اینا اون پرسش هاست. اگر فکر نمی کنید پلا پشت سرتون خراب نمیشن، اگر فکر می کنید آنچنان آسیب نین، موندن شما در امریکا حتما لازمه، برای که اولا با یه خاطر آسودهی تصمیم می گیرید، پس من خود این یه تجربه است و یه آگاهی است که به هر حال همه جا تو زندگیتون به دردتون می خوره. یه فرض گفتم برمیگرده به این که به این نظر برسیم که فرقی در ایران نمیکنه، یه دوره 3 ماه تا 6 ماه رو بمونید، بعدن تصمیم بگیرید، تا 21 روزه تصمیم بگیرید. ولی حالا یه سوال اساسی تر دیگری مطرحه که حالا شاید پرسشش هم درست نباشه، ولی آیا فکر میکنین موضوع ازدواج شما درسته و حتمی و قطعیه؟
بله قطعیه.
بذارید اگر اون هست به نظر من بین 3 تا 6 ماه صبر کنید، اگر چیزی در ایران اونقدر خراب نمیشه یا کمی خراب میشه میشه درستش کرد و بعد از اون 3 ماه یا 6 ماه تصمیم بگیرید که چیکار میخواید بکنید.
درست. چون من از لحاظ کاری نهایت 2 ماه به همین امکانو دادن که یعنی استعفا ندم، 2 ماه رو فرصت دارم که الان 20 روزش گذشته.
خب اینو ولی اونجا چه جور جایی هست و چقدر اسم شما احتیاج دارن؟ چون آدم همطور که میتونه اخراج بشه یا کار بهش ندن، ممکنه بتونه همونجا یه جای دیگه استخدام بشه.
درسته. حالا شرایط کاری خب تو ایران مقدار رقابت شدید هستش. من اونجا واحدهای گفتار درمانی تدریس میکردم، سوپروایزر کلینیکای دانشگاهی بودم، ولی خب اینجا اصلا دوچاره خلل خیلی شدید شدم که نمیدونم برم یه رشته رو از جدید شروع بکنم.
اصلا هرگز شما قرار نیست این تصمیم رو ظرف 3 ماه آینده بگیرید، برای که این تصمیمتون از سر یه واکنش هست و از سر تاریکی جلوتون و یه مقدار بسته بودن چشمتون. ابدا شما برای موضوعی مهم و اساسی زندگی انسان باید در شرایط آرام با علم، با اطلاع، با مشورت، با تفکر تصمیم بگیره. این موضوعی نیست که شما همکنون بخواید تصمیم گیرید. این عجله و شتاب شما هیچ نه فایده‌ای داره نه ضرورتی داره. اصلا من با شیش موافق نیستم عزیز. بذارید صبر کنید، بذارید دو ماه سه ماه دیگه و اصلا هم حتی به گرد طرح سوالش هم نباشید، چه رسه به پاسخ به اون. چرا؟ برای اینکه با اینا یه جهت و هدفهایی پیدا میکنید و برخی از قد سر این موضوع یا یه تصمیم میگیرید یا نتیجه گیرید یا بازی در میارید یا به هر حال بهانه‌ای میگیرید که انتخاب غلطی میکنید. من اگر جای شما باشم، حتی اگر یه کسی میخواد درباره خوبی و بدی امریکا یا ماندن و رفتن شما حرف بزنه، بگید هیچ علاقه ای ندارم تا دو ماه دیگه راجبش ازن حرف بزنم یا فکر بکنم یا با کسی درباره‌اش مشورت کنم، رها کنید. برای که این اطلاعات بسیار ناقص، ناچیزه و گفتم فقط در مسیر احساسات شما و باورهای شما میده که معمولا دور از واقعیت و شرایط واقعا زندگی شما و نامزد یا همسرتونه. اینی که اصلا هیچی، حتی بحثش هم نکنید. یعنی اگر توی مهمونی صحبت بود درباره خوبی و بدی یا ماندن و نماندن، اصلا شما شرکت هم نکنید. یعنی میخوام بگم الان بهترین کار یه ماندن در حال و لحظتونه و دوربرتون رو خوب نگاه کردنه و بدونی که بخواید حتی فکر کنید که من تصمیم رو در چه مسیری بگیرم. اون شتاب و عجله‌ای که به دلایلی در محیط ایران و یا دانشگاه ایران بوده که شما نمیخواید وقتی و فرصتی از دست بره، اون مال یه جامعه است که نمیدونه چی رو میتونه داشته باشه و چقدر آنچه که همکنون هست در آینده خواهد بود. اون از سر عدم امنیت و ثبات و قرار در یه نظام اجتماعیه. ولی الان من دلیل نمیبینم که شما بی خودی خودتون رو بخواید در این زمینه درگیر این بکنید که بمونم یا برم. مثلا حرفشم به نظر من تا یکی دو ماه آینده نزد.
درسته. پس من توی مدت اینقدر سخت نگیرم که بخوام فکر بکنم در مورد باید چی کار بکنم.
نه تنها نه، اصلا اینقدر اصلا سخت نگیرید. اصلا شما فکر نکنید، آمدید فیدان اینجا بگردید و ببینید در ارتباط خودتون با نامزدتون و این کشور چگونه کشوریست بدونی که بخواید تصمیم بگیرید بمانید یا بروید.
درسته.
برا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم از راهنماییتون.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ رجمن دو سه دقیقه فرصتی است تا پیام‌ها زدن من از این استفاده کنم برای پیام‌های خودم. اول اینکه من این شنبه و یک شنبه 27 و 28 ژانویه در شمال کالیفرنیا در سانیویل در شرایتون سانیویل فاز رستوران شمال سان حوزه جنوب سان فرانسیسکو 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6 تا 9 اداره کردن وقت یا تایم منیجمنت برای مبارزه با استراب، استرس و خشم. کارت ورودی $40 و در محل کنفرانس خواهد بود. از قبلم میتونید از طریق وبسایت من holakui.com جای خودتون رو رزرو کنید. همچنین کنفرانس کودکی در اون رو از روز سه‌شنبه 6 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن در لس آنجلس آغاز می‌کنم که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه داره و همراه است با 5 تست یا آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که 19 اون هم دوشنبه تعطیله ادامه پیدا میکنه. من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و جمعی از هنرمندان خوب و عزیز، نوازندگان و خوانندگانمون رو در این سفر داریم. آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران حومت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 800-819-91 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 جای خودتون رو تا فرصتی هست رزرو کنید. همچنین ما روز شنبه 14 آوریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو با حضور شما جشن میگیریم. در این برنامه علاوه بر آنچه که دوستان تدارک دیدن، دو خواننده خوب عزیز ستار و شهرام صورتی با ارکستر خودشون برنامه اجرا خواهند کرد و ظرف دو سه روز آینده کارت ورودی رو ما در برخی از مراکز از جمله خود دفتر رادیو همراه خواهیم داشت و نیز از طریق تیکت پستر هم فکر کنم از فردا پس فردا بتونید اون رو تهیه کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هوندای در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هوندای تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اس ای 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahunday.com.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل‌های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن 249 دلار 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی، خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز 8.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید عزیز.
بله تسمه. آقای دکتر، من 33 سالمه، بچه پنجم و آخر هستم. بعد 2 سالم هست که از همسرم جدا شدم. حدود 5 سالم هست که توی اروپا زندگی میکنم. با همسرم اومدیم اروپا ولی خب خیلی مشکلات داشتیم، از هم جدا شدیم. با ویزای تحصیلی اومدم. الان از لحاظ اقامت مشکلی ندارم، ولی الان حدود من خیلی خودم علاقه داشتم که تحصیلم رو واقعا تا دکترا ادامه بدم.
چی خونده؟
ولی الان واقعا من کامپیوتر ایران لیسانسمو گرفتم توی یه دانشگاه تقریبا متوسط. بعد اینکه اومدم اینجا برای ارشد، سال اول ارشد خیلی مشکلات داشتم به خاطر زبان، چون زبان اینجا فرانسه است. بعد خیلی مشکل بود برام. بعد افتادم توی دپرشن. یک بارم به خاطر اختلافی که با شوهرم پیدا کردم و از خونه بیرون رفت و اینا، کلن توی خیلی شرایط بدی بودم. دست به خودکشی زدم با دارو. بعد دیگه جدا شدیم، از لحاظ روانی یک مقدار حالم بهتر بود، ولی یه مشکلی که من اینو توی درس خوندنم دیدم، یعنی من الان واقعا نمیدونم که الان فقط دپرس هستم، فقط این دپرشن هست یا چیز دیگه ممکنه باشه. چون الان 3 ساله که آقای دکتر من دارم سال دوم ارشدم رو همینجوری، هی 2 سال که یه شهر دیگه بودم، یه سری واحدا رو پاس کردم، خوبم پاس کردم، یعنی با انگیزه زیاد خوندم پاس کردم. بعد یه جایی یه دفعه داون میشم، یه دفعه دیگه نمیتونم ادامه بدم، مخصوصا وقتی که به زمان امتحانا میرسه دیگه احساس میکنم من هیچی نیستم، نمیتونم. در حالی که میبینم بچه‌ای که خیلی از من کمتر بودن، امتحاناشون هم دادن، اینترشیپشون هم پیدا کردن، الان حتی کارم دارن، ولی من هنوز دارم این پروسه درس خوندن واقعا دیگه فرسایشی شده برام. چند وقت پیش دوباره یه همچین مسئله برام پیش اومد. من شهرم رو عوض کردم، اومدم همین رشته رو یه شهر دیگه شروع کردم خوندن. گفتم شاید شهر قبلیم کوچکتر بود، افسردگی ما اینا به خاطر اون بود. اومدم یه شهر بزرگتر، بعد باز هم همین منواله، یعنی اولش همه چیز خوبه، همه چیز به هم انگیزه میده، خیلی قضیه هم، ولی بعد یه دفعه کم کم همه چیز برام عادی میشه، یعنی واقعا خیلی زود همه چیز برام عادی میشه، بعد دیگه تایش واقعا دیگه دل سرد میشم. من یه همچین چیز رو توی ورزش کردنم هم داشتم آقای دکتر. من وقتی که، یعنی در واقع اصلش میتونم بگم وقتی 17 سالم بود به شدت خیلی به اینتنسیف من بسکتبال بازی میکردم. اون موقع بود که دقیقا به همین حالت ها رسیدم، به این حالت های افسردگی رسیدم. یعنی من فقط ورزش میکردم، گاه گداری درس میخوندم، درسم خیلی خوب بود، ولی خیلی بیشتر دوست داشتم که ورزش بکنم، بسکتبال بازی کنم، و واقعا دوست داشتم که توی همون رشته ادامه بدم. بعد به خاطر مشکلاتی که با ما اختلافاتی که مادرم داشت راجب این که میگفتش که تو نمیتونی اینجوری کنکور تا قبول بشی، خلاصه دعوا مرافعه‌ای که بود همیشه تو خونمون، من یه جایی کلن توقف کردم، یعنی مجبورم کردم که بشونم خونه و فقط درس بخونم برای کنکور. از همون موقع ها بود که من واقعا احساس کردم که دیگه دارم، الان که فکر میکنم از همون موقع ها بود که دپرس شدم و یه موقعی خیلی با فشار زیادی درس میخوندم، یه موقعی همه چیز رو ول میکردم کلن به خیال زندگی.
خب آخه این که معلومه چی هستم، به احتمال زیاد شما دو قطبی هستید، یعنی حالت منیک دپرشن همینه دیگه. یعنی یه زمانی هست من با انرژیم، خوشبینم، مثبتم، اهل کارم، فعالیت زیادی میتونم بکنم، زبرن با خواب کمم سر میکنم، بعد از این مدتی این هواپیمایی که در آسمان بوده و در ابرها بوده سقوط میکنه، حالا نه حوصله دارم نه اهمیت دارم، همه چیز برای من بی اهمیت میشه، سخت میشه، حوصله ندارم و در نتیجه وسط کار عقب میزنم و چون این تداوم و احتیاج داره تو کارهایی مثل درس خوندن و موردی از این قبیل که بنابراین شما منیک دپرشن دارید عزیز، حالا با چه اندازه با چه شدتی و البته باید غیر از اینم باشه، بنابراین شما دو قطبی هستید، افسردگی و شیدایی رو با هم دارید، یه زمانی در قله های و در ابرها و یه زمانی در دره های زیر زمین و این دوگانگی به دلیل تغییرات بیوشیمیاییه و چون این تغییرات بیوشیمیایی حتما احتیاج به دارو داره برای که بتونه تعادل شما رو برقرار کنه، مثل قند خونی که پایین و بالا میره، فشار خونی که پایین و بالا میره، اون رو در یه حد قابل قبولی نسبتا منظم نگهش دارن. البته اگر چیزای دیگه هم هست، برخی از اوقات هم نتیجه همینه که در اثر مرور زمان یا به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی بوده، خب این هم مزید بر علت میشه، ولی تشخیصی که بر اساس توضیحات مختصر چند دقیقه شما به ذهن من میرسه که به مقدار زیادی نسبت بهش مطمئنم، شما منیک دپرشن دارید، فقط شدت و ضعفش هست و یا اینکه کدام بیشتر است و قوی تره مسئله است و بدون دارو درمانی و همراه اون روان درمانی و یه تغییراتی در شرایط و موقعیت و روابطتون میتونید بیشتر و بیشتر گیر بیافتید و گرفتار بشید عزیز.
دقیقا الان من
صداتون آهسته شد دوباره، نرو پایین.
ببخشید. من الان دو تا سوال این وسط برام پیش اومد، یکی اینکه دارویی که من الان داروی دپرشن مصرف میکنم
اون و معمولا درست نیست، چون معمولا داروهای دپرشن is good ولی برای شرایط افسردگی شما، ولی داروهایی هست که بیشتر مناسبه با حالت دو قطبی، حالا در چه مرحله حالت شیدایی سرخوشیتون باشه چه در حالت دپرشن. بنابراین به نظر من دکترتون یا تشخیص نداده یا اون رو اینقدر غالب دیده یا زمانی بهش مراجعه کرده که تو دپرشن بودید و این توضیحاتی که تو این چند دقیقه من دادید رو یا ندادید یا او نگرفته، تعجب میکنم، برای که معلومه منیک دپرشن عزیز.
دقیقا من 3 سال دارم تراپیست، یعنی روان پزشک بیشتر رفتم ولی روانشناس هم روانشناس دانشگاه رو هم رفتم، بعد اصلا یعنی به این موضوع کشیده نمیشه متاسفانه، من از اینا دیگه واقعا نامید شدم، یه روانشناس ایرانی پیدا کردم. فقط میخواستم از سمت شما مطمئن بشم که من واقعا منیک دپرشن دارم که با این دید برم جلو.
آیا ایشون هم چی نظری داشته؟
من تا حالا هنوز نرفتم ببینم.
نه به هر حال بگید این احتمال رو دادن در مورد من و بعدم توضیح بدید، بعدم یک کمی نگاه کنید به تاریخچه، فرض کنید چند سال اخیرتون، چه 3 سالی که هستید چه یک کمی قبل از اون، که واقعا این مراحل فراز و فرودتون رو مشخص کنید و اگر اون یه مقداری خارج از تغییرات بیرونی و یا تأثیر عوامل خارجی است که معمولا به این شدتی که شما میفرمایید نیست، منیک دپرشن رو دارید عزیز. بعدم چون زمینه ارثی سنگینی داره تو خانواده پدری و مادری، یعنی تو 4 تا خانواده پدرتون، خانواده مادری و پدری و یا خانواده پدرتون پدری و مادری، احتمالاً باید جاپای منیک دپرشن رو ببینید اگر تو خانواده نزدیکتر نباشه. جان
خانواده پدری که پدرم شدیداً عصبانی بود، میدونم عمه هم وسواس داشتن، پدرم هم مامانم میگفتش که یه زمان خودش وسواس داشت، حالا نمیدونم وسواس به تمیزی، حالا نمیدونم چه جوری شد.
حالا به هر حال ببینید، من دو دفعه تاکید کردم اون حداقلی که در مورد شماست دو قطبی. این که چیزای دیگه باشه، چون یه مقدار علائمی از استراب هم هست، استراب با خودش وسواس هم میاره، افسردگی هم میاره، خشم و عصبانیت هم میاره، اینا هم همه و همه به هم مرتبطند عزیز. و به همین جاست که شما بیش از هر چیزی احتیاج به یک تشخیص یه مقدار دقیق تر دارید که بر مبنای اون راه و روش معالجه یا استفاده از دارو، به ویژه دارو، در این مرحله مشخص بشه.
درسته. آخرین سوال من بپرسم که یه اشاره کردید به این که سیستم زندگیم و روابطم و اینا، میخواستم بدونم من به عنوان کسی که دو قطبیم باید چه چیزایی رو واقعا، حالا من در همین تایم محدود چه چیزایی رو رایت
من دنبال اون زبا... نیستم. نه ببینید، شما دو قطبیتون خب مثل این که من سردمه یا گرمه یا من گرستم یا سیرم، اونو خیلی باش کاری نمیتونید بکنید. مهم اینه که چیزای دیگر رو چک کنید، یعنی فقط دور همین نچرخید. یه زمانی میبینید مثلا یه حالتهای استرابم یا بیقراریم دارید، بعد متوجه میشید که مثلا یه ذره شکاکم هستید. مثال میگم، به اونای دیگه هم نگاه کنید، چون وقتی که ما یه بیماری جدی و اساسی داریم دور اون فقط میچرخیم، ولی موارد دیگه است. چون معمولا با حالت دو قطبی احتمالی مقدار اختلال شخصیت هم هست. خب اون اختلالات شخصیت به دلیل اینکه یه مجموعه و یه ای بسا ده ها و صد ها، حالا صد ها نه ده ها عامل مهم برجسته هستن، ای بهشون توجه نشه، خیلی از اوقات کار معالجه دو قطبی ما رو هم که به عنوان یه بیماری دچار اشکال میکنه، در حالی که من با یه اختلال شخصیتی هم روبرو هستم. به همین جهت نه اونو نمیدونم، نه من اونو چیزی نه، چون ازتون نپرسیدم وارد بحثم نمیخوام بشم. چون ببینید عزیز، من تنها چیزی که مطمئنم این است که شما دو قطبی هستید، و بعدم میدونم معمولا با دو قطبی خیلی چیزای دیگه میاد، کدامه نمیدونم، برای که شما باز یه جای دیگه هم علامت دو قطبی رو نشونه، ماجرای دست خودکشی زدنه، یعنی اون خودش یه مسئله است. و بعد موضوع یه ازدواجی که تبدیل میشه به جدایی و نشون میده که خب از سر برحال دقتی نبوده یا مواظب برق از موضوع.
دقیقا همینطور، یعنی یه احمقانه ترین ازدواجی که میتونستم، یعنی احمقانه ترین رابطه‌ای که کلن داشتم بود که به ازدواج ختم شد. یعنی دقیقا درست میگید. من اختلالات شخصیتی شما رو گوش دادم.
آها.
فکر میکنم به سمت شخصیت هیسترانیک و نمایشی هستم احتمالا،
چون معمولا عامل نزدیک به این دوتا اینه، یعنی اون در خانوما میره روی شخصیت هیجانی نمایشی، تو آقایون میره شخصیت خودشیفته. بنابراین اون رو، چون معمولا یه آسیب 4 تا 7 سالگی موضوع منیک دیپرشن رو تشدید میکنه، ضمن منیک دیپرشن هم به اون یه بعد تازه میده. به همین جهتی که عرض کردم معمولا با منیک دیپرشن اختلال شخصیتی میاد، یکی هیستریانی که شخصیت هیجانی نمایشی، یکی نارسیستیک تو آقایون خودشیفتگی، یک مقدار حالات پارانوید، برخی از اوقات اگر سنگین و شدید باشه که مال شما رو من اونجوری ندیدم، حالتهای بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر پیدا میشه. بعد همراه این برخی از اوقات فرض کنید یه چیزایی مثل دیپندنسی از اختلال، یعنی وابستگی، اختلال شخصیت مربوط به وابستگی. به همجاست که یه مجموعه ایست که باید چک بشه و برخی از اینا ممکنه تاثیر و نقش کمی هم داشته باشن، ولی به هر حال وقتی دور هم جمع میشن ترکیب اونا یه کمی حالت آزاردهنده و ویرانگر رو داره. ولی خب دو چیزی هم که شما باید مواظبش باشید، یا سه چیز، یکی شرایط و موقعیت خودتون تو وضعیتی قرار ندید که این بیماری های فرصتی برای بروز تازه یا حال تازه پیدا کنن. دوم تو روابطی خودتون قرار ندید که از آغاز خیلی واقعی و عاقلانه نمیدونید و فقط به احساس، به دلیل احساستون و یا کنجکاویتون و یا بی‌اعتنایی نسبت به موضوع پیش بیرید، بعد میتونید گیر بیافتید. و سوم، باید یه مقدار مواظب تغذیه‌تون، خوابتون، ورزشتون باشید، چون تعادل فیزیکی شما چه از نظر تغذیه، چه ورزش و چه خواب خیلی خیلی میتونه کمک کنه به ایجاد یه ثبات و قراری در سیستم عصبی شما و در نتیجه سهر و سم بسیاری از این موارد از دو قطبی گرفته تا اختلال شخصیت رو بگیره و شما رو راحت‌تر و آسوده‌تر کنه.
درسته. درسته. در مورد ورزش که انجام میدم، دقیقا وقتی هم که ورزش میکنم حالم خیلی خوبه. یعنی من یک ساعت تمام روی تردمیل واقعا خودکشی میکنم و وقتی که و دوست ندارم اصلا بیام پایین اون موقع و بعدش واقعا حالم خیلی خوبه.
خب علتش اینه که نه ترشحاتی که میشه کاملا به شما هم یه حالت ای بسا شیدایی رو میده، در اینکه اون به اون مفهومه، ولی به هر حال تغییراتی که پیدا میشه در مغزتون یه حالت شادی و یا لذت و رضایت و یا آرامش رو میده که اونها خیلی خیلی مهمه. بنابراین شما ورزش رو باید به صورت مرتب انجام بدید و وقتی که پایینیت هم راهش نکنید، با وجودی که ممکنه سخت و مشکل باشه، اون رو به عنوان دوا ببینید که باید در هر شرایطی خورد.
درسته. برای تغذیه چی آقای
دکتر؟ یه مقدار زیادی سبزی، میوه است، گوشت کمتر، آب به اندازه هست که مطمئن بشید و اونم به صورتی که خودتون نه گرسنه نگهداری، نه خیلی سیر کنید. یه بالانسی تو اونم به وجود بیارید. ولی خب اونو باید از یه متخصص تغذیه با توجه به شرایطتون بپرسید. یعنی آنچه که میخوام بگم به همه جنبه‌های زندگیتون توجه کنید. برای که درست کردن یه طرفش با توجه به اینکه خرابی از جانب دیگه به روی این قسمت میریزه میتونه نتیجه کار شما رو کم و یا کاملا از بین ببره. به هر حال چیزیست قابل اداره و کنترل و من مطمئنم اگر روانشناس خوبی پیدا کنید خودتونم تواناییشو دارید از اختش برمیاد و یک کمی این سختی رو و این فشاری که کمی به شما تحمیل میشه رو میتونید کم کنید. به مقدار آگاهانه و آزادانه خودتون تصمیم بگیرید. به هر حال مواظب خودتون باشید. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سوال خیلی کوچولو دیگه راجع به دوستان. من خیلی دوست خاصی ندارم ولی وقتی که با کسی جدیدی آشنا میشم همون حالت های شیدایی رو دارم با حتی دوستان دختر، چون الان خیلی وقتی که پسر کلن پرونده پسر رو بستم. بعد ولی دقیقا راجع به دوستای دخترم همون دار و برقیم روشنه.
خب هم اون آخه یه مقدار وابستگی دارید بلکه مقدار خالی و تنهایی دازید و بعدم فکر کنید از عهده خیلی کارا برمیاد. برای خب چی کارم میتونم بکنم؟ هیچی. برای یه ذره کنجکاوی دارید، یه کمی هم از روتین عادی زندگیتون خسته اید، حوصله‌تون سر میره، هر چیزی برای خودش براتون
کار کنم آقای دکتر. برای دوست و اینا
خب
من مثلا بعضی وقتا میرم میشم داخل یه کافه، فقط میشم مردم رو نگاه میکنم، مثلا 3-4 ساعت میشم که تنها نباشم.
خب اون بیشتر تنهاییه، چون ماجرای تنهایی به معنای بیکسیه و بنابراین آدمایی که نگاهشون میکنید فقط ذهن شما رو به دلیل اینکه قرار نیست فکری بکنه آروم میکنه، اینا داره احساس کمکی خوب دست میده ولی هدر رفتن عزیز. در حقیقت مثل درجا زدنه که آخر کار پیش نرفتید، فرو رفتید. نه اینا رو میشه فهم جان.
دقیقا بعدش هم مثلا یه هفته همین کار رو کردم به صورت یعنی خیلی فشرده. بعد حتی میرفتم میشستم کامپیوتر میبردم، میشستم درس میخوندم، برنامه نویسی میکردم، خیلی حس خوبی داشتم. بعد دیدم که کم کم به سمت سیگار کشیده شدم به خاطر اینکه رفیقام هم همه اینجا سیگاری بودن، اکثرا اینجا همه سیگار میکشن. یا توی کافه که میرید میبینی که مثلا ملت های میان داخل کافه یه چیزی میخورن بعد میرن سیگار میکشن. بعد از یه هفته دو هفته با خودم گفتم که ببین تمام کسایی که الان دور و بر تو هستن همه یه مش افسرده، یه مش آدم بدتر از خودتن، اونی هم که داره سیگار میکشه مطمئن باش خیلی بیشتر از تو مشکل داره. یادم آخرین سیگارمو با نفرت تمام پرت کردم بیرون و اومدم خونه نشستم به حال خودم دوباره گریه کردم که چقدر من بدبختم.
نه به بدبخت نیستید، به هر حال یه مقدار قید و بند دارید. یادمی هستید 30 سال ایران زندگی که 2-3 سال اومدید جدا شدید، یه مقدار سرگردانیه، منم یه مقدار هیچ چیزی سر جای خودش نیست، یه مقدار آرزوها و امیدا داشتید، دختر باهوشی هستید، یه مقداری هم تو زندگیتون یه چیزایی رو میخواستید، بچه آخر هم هستید، از یه طرف میخواید از یه طرف فکر میکنید نمیتونید، به همینجاست که یه مقدارم اون حالی هم که در ارتباط با دیگرانه و دوستای دخترتونه اونم یه مقداری وابستگی، همین بود که گفتم میتونه دیپندنت پرسونال دیسوردر هم داشته باشه، یعنی شخصیت وابسته. اون اختلال هم میتونه باشه که وقتی کسی رو میبینید و یه ذره به شما نزدیک میشه بلافاصله اونو به نوعی دربر میگیرید و حالا برای مدتی تبدیل میشه به کسی که مثل که اومده مشکل رو مسئله یا خالی بودن شما رو
پر کنه. دقیقا همینطوره.
بنابراین یه شناختی از این بابت چون تواناییشو دارید هم از در مطالعه میتونید پیدا کنید هم از طریق یه تراپیست خوب، ولی همه اینا در شدنی این درست به ساده مثل که 5 کیلو 10 کیلو اضافه داره یه ذره رعایت بکنه به حال عادی برمیگرده. ضمن حال این 5 کیلو اضافه هم بعضیا بیشتر دوست دارن، جای نگرانی نیست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم، تشکر. منم همینطور آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بای. چنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
همراه با سیروس ترابل به سرزمین افسانه‌ای مصر سفر کنید و این بار 11 روز و 10 شب دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، کومبو، ادفو و بندر زیبای اسکندریه و اقامت در هتل 5 ستاره مریدین. 5 روز کروز با کشتی لوکس اسمیرالدا و شرکت در ضیافت شام همراه با موسیقی و شوی عربی. حرکت 21 فوریه. لطفاً برای آگاهی از جزئیات این سفر فراموش نشدنی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. برتری تورهای سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای.
موی از کف رفته باز آید به صفها، غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بفرمایید.
روزتون بخیر، خوب هستین؟
متشکرم.
ببخشید صدای منو دارین خوب؟
خوبه ولی الان یه ذره کم شد. وقتی گفتید صدای منو دارید مثل کمیشو برداشتید.
ببخشید.
نه همشو بدید جان.
بله. خیلی ممنونم از این که این فرصت رو به من دادین که بیام روی خط باهاتون صحبت بکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من سوال داشتم در مورد انتخاب میجر برای گرفتن مستر دیگری. من 35 سالم هست، مادر دو تا بچه هستم، یه دختر 13 ساله و یه پسر 9 ساله دارم. الان سمستر آخر رو میگذرونم رشته سایکولوژی برای گرفتن بچلر دیگری و یه جورایی میخواستم که برای رشته مریج فمیلی تراپی.
بذارید یه سوالی بکنم، چه مدتی است امریکایید عزیز؟
من از 17 سالگی امریکا هستم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم الان 44 سالشونه.
اوکی هستم. ایشون رشته و کارشون چیه؟
ایشون بیزنسمن هستم.
اوکی very good، بفرمایید.
بله، البته من مدرسه رفتن همیشه، یعنی ادامه تحصیل برام یه چیز خیلی مهم بوده تو زندگیم، یعنی همیشه آرزوم بوده که این ادامه تحصیل بدم و بتونم اون فولفیلمنت رو از کاری که میکنم بگیرم، ولی به علت این که زود ازدواج کردم، سن 21 سالگی ازدواج کردم و زود بچه دار شدم، خواستم که بچه ها رو خودم تکر بکنم تا به یه سنی که برسن بعد بتونم همزمان با اونها منم مدرسه برم.
حالا یه سوال همینجا، گرچه خارج از اون نظر شماست،
نه.
از زندگی زناشویی و روابطتون و بچه ها و اینا راحت و راضی هستی؟
بله هستی.
بسیار
بله.
خوب. اوکی. بله.
البته خب الان یه مقدار یه خود من یه خوده که نه من خودم خیلی پرفکشنیست و کنترولینگ هستم. برای همین یه مقداری فشار روی من زیادتر شده، ولی در این حال بازم خوشحالم از اینکه دارم این کارو میکنم و از بقیه مواردم راضی هستم خدا رو شکر. ولی الان بین اینکه برای مستر دیگری چه راهی انتخاب بکنم خیلی برام یه موزل بزرگی شده. البته الان من اپلای کردم، امکان داره که اصلا مدرسه ها رو بگم؟
شما به من بگید فر لیسانستون از کجا دارید میگید با چه جی پی ای؟
بله من سیستان دارم میگیرم 3.8 جی پی ای.
Very good. خب
بله الان موضوعی که هست اون رشته ای که میخوام برم برای MFC هم آل الان فکر میکنم که خب MFC رو ادامه میدم اینو، بعد الان با هر کسی که صحبت میکنم، کسایی که الان مثلا تازه گریجویت شدن یا ادامه تحصیل دارن میدن، همین میگن اگر برای سوشال ورک خیلی بیشتر دایورسیتی هست، خیلی موقعیت ها بیشتر هست و من خودم همیشه هم از سایکولوژی هم از سوسیولوژی هر دو رو خیلی لذت بردم، یعنی مثلا نمیتونم هر از هم جداشون بکنم. یه جورایی برای سوشال ورک فقط دو تا مدرسه، سه تا مدرسه هست که من از اون سه تا
نه اونو متوجه هستم، ولی آخه سوشال ورک اونقدر بار سوسیولوژی نداره، نه اینکه اصلا نداره، داره، مثل روانشناسی اجتماعی میمونه. فقط تفاوتی که اینجا وجود داره اینه که معمولا سوشال ورک ناچار شما در معرض بخش دولتی قرار میگیرید که با تغییرات مربوط به بودجه و موانع و محدودیت ها پایین و بالا میره و بسیاری از اوقات هم کارها در مسیر اونقدر تراپی قرار نمیگیره که در مسیر کمک به افراد متفاوت، حالا به ویژه سالخوردگان و اینا خواهد بود؟ یعنی توی یه بخش دیگری قرار میگیره تا اون وسعت و آمادگی رو که شما هم پیدا میکنین هم خواهید داشت برای کارتون. و بعدم موضوع سوشال ورک به دلیل ماجرای استخدامش کاملا برمیگرده به بازاری که شما در هر زمان در شهری که به خاطر بچه و همسرتون مجبورید بمونید و اونقدر قابلیت انعطاف ندارید که پاشید از فرض کنید لس آنجلس برید سان دیگو یا سان فرانسیسکو، برای که خانواده رو نمیتونید از جا بکنید. اینه که من نمیدونم، ایده سوشال ورک خوبه ولی امتیاز سوشال ورک به فرض کنید هر فوق لیسانسی مثل مریج فامیلی تراپی از کجا میاد؟
بله خب به من گفتن که اگر مثلا وقتی که گریجویت میشی میتونی تا یه مدتی کار بکنی تا اینکه مثلا بتونی اون اکسپریانس رو گین بکنی و خودتو ترین بکنی. در این حال اونجوری نیست که مثلا
بعدم برای چه کاری خودتون رو ترین کنی؟ برای پرایوت پرکتیس؟
بله.
آخه ببینید عزیز، شما اگر الان، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، شما اگر نمیگم اونایی که هستن، یعنی اگر الان به یکی کسی بگن تو مشکلات خانوادگی داری یا مشکلات روانی داری، معمولا آدما میرن پلوی روانپزشک، روانشناس یا مریج فامیلی تراپیست. کمتر آدما میرن سراغ کسی که لایسنس سوشال ورکره، در حالی که بر اساس اوییدنس کد ایالت کالیفرنیا هر 4 گروه به عنوان سایکوتراپیست شناخته میشن.
بله.
یعنی من فرض کنید ظرف 10 سال گذشته یا شاید یه ریفرال بوده یا به دلیلی به یه دوستی بوده که لایسنس سوشال ورکر هستن. و همونطور که گفتم بیشتر بر میگرده به نوعی از کارها که به خدمات بخش دولتی مرتبطه.
بله من خودم هم واسه همین درگیری زیادی شده کردم.
نه اون حرفشون درست نیست، مگر اینکه کسی خورده که فکر کنه شما به دلیل ارتباطات و به اصطلاح کانکشنی که دارید قشنگ میرید در بخش دولتی مثلا استخدام میشید تو اونجا هم از مزایایی که معمولا کارمندان بخش دولتی که بیمه و بقیه امکانات هست استفاده میکنید.
بله من خودم اصلا خودم رو در اون موقعیتی نمیبینم.
بنابراین موضوع منتفیست عزیز. و بعدم شما اگر در کل استیت نورتریچ هستید، سیسان هستید، اونها یکی از بهترین پروگرامای MFT رو دارن.
بله متاسفانه کلاسایی که آفر میکنن بیشتر کلاسای شبانه هست و من نمیخوام بچه ها تنها باشن شبا. دوست دارم همون مثلا تایم اونجوری باشه که وقتی اونا مدرسن منم بتونم همون موقع.
خب اون هست ولی دورای فوق لیسانس معمولا شبا و ویکند ها بیشتر هستن، ولی کلاس ورکتون اونقدر است. البته متوجه هستم و اهمیتش رو هم کاملا با توجه به سن بچه ها میفهمم، ولی من تصویر و تصورم این نبود که سیسان تمام یا بیشتر کلاس های مریج فامیلی تراپیست شبا هستن یا شم. اگر چنینه که اونجای گفتگو داره. و بعدم البته یه نکته ای هست، اگه شما لیسانستون رو اونجا گرفتید غالب اوقات همون معلم ها هستن، با همون درس های 10-20% فرق میکنه، اونم تازه بیشتر فرق نمیکنه. اینه که عملا اونقدر چیزی آموزش به دنبال خودش نداره و جا به جایی معمولا انتخاب بهتری.
یه سوال دیگه، اگر من امکانه اینو داشته باشم که همون مدرسه، همون یونیورسیتی که مورد علاقه هم هست ولی آنلاین کلاس ها رو بگیرم، شما چی فکر میکنید؟
به هر حال ببینید، از نظر وقتی شما مدرکی میگیرید که مثلا بیهیویرال بورد آف اگزامینر در لس آنجلس اونو قبول دارن و اون رو معتبر میدونن، در حالی که ممکنه اکردیتیشن سراسری نداشته باشه، شما مادام که در ایالت کالیفرنیا بخواید باشید هیچ مشکلی برای لایسنس ندارید. و ضمناً در 98% موارد جز در شرایط خاص آدما نمیپرسن شما از کجا فارغ التحصیل شدید یا چگونه، بلکه به توانایی های شما در ایجاد ارتباط در اون جلسه اول و یا به هر حال هر طریقه دیگه‌ای که بتونید خودتون رو معرفی کنید میپردازن. بنابراین اونقدر نقشی نداره، ولی با توجه به اینکه مادری هستید که دو تا فرزند فرض کنید 13 سال و 9 ساله دارید و زندگی خانوادگیتون و بچه‌هاتون اولاً که حتما باید چنین باشه، نتیجتاً مدرک رو باید گرفت. یعنی در این گونه موارد من به دنبال مدرکم این بود که من در ایرانم سر کلاس‌های دانشگاه همیشه میگفتم نمره جویان عزیز مدرک جویان عزیز، من دانشجو دوربر خودم نمیدم. به دلیل اولش این بود که ما خودمون دانشی نداشتیم که با اونا بریم که اونا هم دانشجو باشن. بنابراین اونا نمره گیران عزیز، مدرک گیران عزیز بودن یا نمره جویان و مدرک گیران بودن؟
همینطور هم هست.
بنابراین مدرک رو بگیرید که قابل قبول باشه برای که بتونید باش زندگی کنید.
بله، یک سوال دیگه قبل از اینکه بذارم وقتتون رو گرفتم. آقای دکتر، USC برنامه MSWUش جوری هست که concentration داره، یعنی میتونید مثلا روی adult mental health concentration بگیرید، یعنی این که تقریبا مثل این که واسه تراپی آمادتون میکنن. هنوز در اون صورت هم شما فکر میکنی که MFT
MFT بهتره برم USC کمی؟ من دارم دوستان USC اذیت نشن، قیمت هاشون بالاست، مگر اینکه که پول سکالرشیپ بگیرید، بله باید یه پول حسابی به اینجا بری، ولی بله از دانشگاهی بله معتبر امریکاست.
بله بله، خیلی ممنونم، متشکرم از کمکتون.
خواهش میکنم، خوشحال شدم با تون صحبت.
خدا نگهدار.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام هموطنان عزیزم، من دکتر پاتریشا بهزاد هستم. میخواستم خودم رو معرفی کنم و کوتاهی راجع به آفیس جدیدم Elite Dental and Implant Center با شما صحبت کنم. من 11 ساله که در ایالت کالیفرنیا دندانپزشک هستم و فارغ التحصیل دانشگاه Tufts University School of Dental Medicine در بوستون هستم و سالهای زیادی برای کمپانی‌های معتبر و بزرگ دندانپزشکی در آمریکا کار کردم و در 6 سال گذشته در آفیس خودم در نوردن کالیفرنیا مشغول به کار بوده و هستم. کلاس‌های کامل ایمپلنت در آکادمی‌های معتبر آمریکا مثل UCLA و International Congress of Implantology در سال‌های اخیر گرفتم. آفیس جدیدم به نام Elite Dental and Implant Center در تارزانا را با آخرین ابزار و تکنولوژی های دندان پزشکی مجهز کردم که بتونم خدمات پزشکی رو با بهترین کیفیت به شما عزیزان ارائه بدم. ابزارهای مانند اکسری سبودی برای Implant and Sinus Lips and Root Canal، Pon Beam and Surf برای ارتودانسی، Digital Impressions یا قالبگیری های دیجیتال برای روکش ها و وینیر های یک روزه، ستریل کردن کامل و مطمئن سه مرحله‌ای، لیزر برای پر کردنی های بدون آمپول، ایمپلنت لب و کد کم برای بستن فاصله بین دندان ها در یک روز. من در Elite Dental and Implant Center از گرد هم‌آوری بهترین پرمهارت ترین متخصصین دندان پزشکی فارغ التحصیل از UCLA و USC تیمی تشکیل دادم که بتونم به بهترین شکل ممکن نیازهای دندانپزشکی شما رو برآورده کنم. هدف اصلی تیم ما در Elite Dental and Implant Center اینه که بتونیم در کوتاه‌ترین مدت کلیه خدمات تخصصی دندانپزشکی رو با جدیدترین تکنولوژی‌ها زیر یک سقف ارائه بدیم. تیم Elite Dental and Implant Center تمام مشکلات و استرس همراه با نشستن در صندلی دندون پزشک رو به خوبی درک میکنه و حد اکثر تلاش خودش رو میکنه که راحتی شما رو در طول درمان تضمین بکنه. تیم ما در Elite Dental and Implant Center کلیه قیمت‌های دندانپزشکی رو شکسته و پکیج‌های جدیدی رو با قیمت‌های بسیار مناسب به شما ارائه میده. اگر مایل به دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سرویس های ما هستید، سرویس های از قبیل کاشت دندان، روکش های دندان، بریج و دندان های مصنوعی ثابت و متحرک، روت کانال، ارتودانسی برای بچه ها و بزرگسالان و کلیه جراحی های دهان، دندان و لثه، لطفاً با ما در Elite Dental and Implant Center واقع در تارزانا به شماره 323-886-DENTIST یا 323-886-3368 تماس بگیرید و یا به وبسایت ما در www.eliteimplant.com مراجعه فرمایید. با افتخار در خدمت شما هستیم.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آیدو سلام، شما خوبه؟
من حالم خوب عزیز جان.
خب من یه سوالی داشتم از حضورتون در مورد OCD هستش.
مثلا
از حضورتون روزم، من خیلی وقتی که یعنی خیلی مدت شاید مثلا 10 سالی هست از سن بلوغم که میگذره، من الان حدود 30 سالم، 31-32 سالمه میگذره، مثلا حدود 17-18 سالگی این بیماری وسواس فکری یعنی دچارش شدم و خیلی یعنی فکر میکنم استعدادم خیلی کمتر شده، خیلی یعنی چجور بگم بهتون، خیلی زندگی برام سخت‌تر میگذره، خیلی اصلا نمیتونم رو چیزا چیز خاصی متمرکز بشم، این مطالعه کردن برام سخت شده و خیلی این وسواسه، خیلی وسواسه مثلا شستن و تمیز کردن و این وسواسی که بهش میگن نمیدونم وسواس عملی این چیزا ندارم، ولی وسواس فکری فکر میکنم هم ارثی باشه، یعنی مادر بزرگم مامان مامانم و خود مامانم هم دارن، یعنی یه چیزو چند بار تکرار میکنن، چند بار بررسی میکنن و این استراب و استرسی هست که وجود داشت که منم فکر میکنم که این بهم رسیده و یعنی سن مثلا 15 سالگی اینا دبیرستان که بودم یه دفعه مثلا خیلی درسم خوب بود، یعنی یادم میاد دبستان را همه دبستان اینا درسشون خوبه دبستان آنها، ولی من مثلا خیلی تو استان و اینا درسم خیلی مطرح بود و اینا مدرسه تیسوشان دبیرستان این راهنمایی اینا میرفتم و استدرخشان و مدرسه نمونه دولتی اینا، بعد یه دفعه وقتی رسیدم دبیرستان اضافی اصلا چیز شد، قشنگ متوجه شدم که خیلی افت شدیدی تو درسای ریاضی و این چیزا پیدا کردم و بعد دیگه دانشگاه همینجوری شدیدتر شد و بعد دیگه خیلی این وسواس شدید شد و روانپزشک رفتم و قرص خوردم و اینا، وزنم خیلی بالا رفت ولی هیچ فایده‌ای نداشت برای من، یعنی تو این 10 سالی که مثلا قرصم می‌خورم حالا شاید بگن کنترل شده ولی فکر میکنم که نه اینجور چیزی.
شما در کجا زندگی میکنی؟
من الان یه مدتی اومدم آمریکا ولی
چه مدتیه؟
مثلا 7-8 ماه.
خب این دوا رو در ایران بهتون میدادن؟
بله بله.
و به نظرتون میامد که بهتر نشوی؟ چرا با روان پزشکتون در میون نگذاشتی؟
والا بهتر که یعنی فکر میکردم که مثلا روان پزشک هم میگفت که مثلا آخرین باری که باید صحبت میکردم میگفت اینا دیگه ژنتیکی مثلا منتقل شده، مثلا
چه ارتباطی داره به هم؟ چه استدلالیه؟ ای چیزی ژنتیکه که معناش نیست، ابدیه و کاری براش نمیشه کرد، اون ژنتیک به دارو بهتر جواب میده تا اون چه که محیطیه. نه نمیفهمم. بعدم آخه اشکال کار حرفایی که شما میزنید الان تنها بوی استراب و استرس و وسواس نشون میده، شما برای زمینه افسردگی دارید نشون میدید به من، بعدم اختلال شخصیتیه، بعدم ای بس حالت شیدایی رو دارید، برای که کمی هم شاخه به شاخه پریدنتون هست. یعنی ببینید عزیز، تشخیص درستی روی شما داده نشده و بنابراین اون یه فرضی گرفته که شما obsessive compulsive disorder دارید، شخصیت وسواسی مجبورید یا مثلا OCD هستید و در نتیجه با این OCD شما شخص یعنی اختلال وسواس و رفتار اجباری رو دارید یا حالا هرچه نامش رو میخوایید در ترجمه بگذارید و به خاطر اونا به شما دارو داده، فکر خوب از این طریق این کاریست که میشه کرد. یعنی در حقیقت این مثل یه آدمی است که 5 جور کار باید بکنه تا سرماخوردگی زودتر و بهتر و بی‌خطرتر جبران میشه، که باید یه قرص میده و میده، حتما هم نقش خودش رو ایفا میکنه ولی کافی نیست و کامل نیست و بعدم ریشه کن نیست. اینه که کار خیلی سطحی از جانب دکترتون به اشارت کمی هم خود شما صورت گرفته و بنابراین اگر امکان و فرصتی دارید، مهمش اینه که یه مقداری مورد این معاینه یا تست قرار بگیرید که آیا ما فقط با یه مشکل obsessive compulsive disorder روبرو هستیم، یعنی بیماری وسواس و اجبار، یا چیزای دیگه هم هست عزیز، چون برخی از اوقات موضوع ها و موارد دیگری هست که من رد پای هم افسردگی رو میبینم، همی کمی حالتهای منیک رو در شما دیدم و اینا خودش یه مجموع و ترکیبی هستن. اینه که حرفتونم در جهت این که داروها اونقدر اثر نداشته یا نداره درسته، برای که فقط یه قسمت مسئله حل شده. من سه جای بدنم خون میامده، یکشو پانسمان کردن نمیاد، ولی اون دو جای دیگه که داره میاد.
خب اون که میفرمایید که یعنی افسردگی، که فکر کنم افسردگی که یعنی اون بلاتر همون
نه ببینید بس. یکی از کارهای دیگه شما همین که چرایی رفتنه، مثل چرایی ارثی و ژنتیکی. راها کنید عزیز من، شما هنوز سر چه و چگونه موندید. با چرایی چه کار دارید؟ با وای و چرا و چرایی کاری نداشته باشید، چون اون سبب میشه که گرفتارتون کنه. علیت رو با واقعیت اشتباه نکنید. یعنی یه چیزی علیت ترجیه، مثلا ارثیه، مثلا به خاطر آسیب کودکیه، به خاطر یه داروی اشتباهیست که خوردم این بیماری پیدا کردم، اون یه بحثه. ولی الان من چه حالی دارم؟ یعنی شما وقتی که عرض میکنم تشخیص، قصد من از تشخیص علل و عوامل نیست، چه و چگونه یه همکنونه. و اینه که به نظر من به درستی صورت نگرفته عزیز. و تا زمانی که شما تشخیص رو نداشته باشید، به ویژه در امور روانی، که همیشه گفتم حتی تشخیص بیش از نیمی از درمانه، خب ما نصف درمان رو همکنون نداریم چون تشخیص نداریم. و من چون در همین صحبت دو سه دقیقه ای متوجه یه مقدار علائم دیگر روانی شما شدم، حداقل توجه منو جلب کرد، اینکه این علائم معنایی داره و به یه جایی وصل میشه اون رو نمیدونم. ولی من فکر بکنم شما علاوه بر یه مقدار این گفتگو با یه آدم آگاهی، که دو سه تا تستی تو این زمینه در باره موضوعی مختلف هم باید برید تا معلوم بشه ما یا با یه مجموعه روبرو هستیم یا با یه دونه مشکل. و این موضوع فوق العاده مهمیست و به ویژه آیا به زمینه شخصیتی شما هم سرایت کرده، یعنی یه اشکالی هم یه جای دیگه هست یا یعنی نیست. چون تو کمکی تو صحبتاتون اون رو هم میتونستم ببینم، ولی گفتم حداقل نه در صحبت 4-5 دقیقه شما، در یه صحبت 50 دقیقه خیلی بیش از این میشه فهمید و توی صحبت 5 ساعت و یه مقدار تست تکلیف کار رو میشه روشن کرد. یه همچی وقتی احتیاجه.
خب چیکار باید بکنم الان؟ یعنی
خیلی راحت باید یه دکتر خوب روانشناس پیدا کنید و از او بخواید که در حقیقت یه سایکولوژیکال ایوالویشن یا حتی سایکیاتریک ایوالویشن باشه. برخی از اوقات هم توی مراکزی هست، برای که اونا انواع مختلف هم تستا رو دارن هم دکترا رو دارن که یه ارزیابی کامل میخواید. درست مثل اینکه وقتی تشخیص میبرید و شما رو کاملا از به قول معروف موتون گرفته تا تای پاتون رو چک میکنن، برای که همه چیز رو میخوان ببینن چی درسته چی غلطه، نه اینکه واقعا بچسبن به یه زخمی که شما دارید.
خب در مورد اون شیدایی و اون افسردگی، اون اختلال شخصیت میشه
بیشتر بگید؟ نه ببینید همینجا باز بازی شماست. ببینید این شما مثل این که من بگید حالا تمام موضوعایی که ای بسا یه گفتگوه برای که قابل فهم باشه به شما مرتبط باشه 10 ساعت وقت میخواد، و این دقیقا اون مسئله است که من در شما دیدم. یعنی شما از یه طرف یه توجه به یه موضوع میکنید، از جانب دیگه پخش ذهنتون راجع به همه چیز، و بنابراین شاخه به شاخه شاخه به شاخه میپرید. و بنابراین الانم من خدمتتون عرض کردم، ببینید اون دقت رو ندید، خدمتتون عرض کردم و من 5 دقیقه حرف زدم یه چیزایی فهمیدم، ولی این فقط یه علائم. 50 دقیقه صحبت کنین بیشتر میتونم بفهمم، ولی یه کار 5 ساعته برای تشخیص میخواید با تست. بعد شما الان گفتید خیلی خوب همین الان شرحشو بکن تو تکلیف رو روشن کن، و بعدم تازه این موضوع یه خط رادیو صورت نمیگیره. من یه حدسی میتونم بزنم و یه احتمالی میدم و به شما هم یه چیزی میگم که دنبالش راه بیفتید، شاید باشه شاید نباشه. و این اون چیزیست که البته از شما میتونم بفهمم، ولی خودش هم به دو چیز مرتبطه، یکی ماجرای در ایران زندگی کردنتونه و یکی ویژگی‌های شخصیتیتون که مقداری به دنبال میان برید. و البته کاملا میفهمم، چون در ایران هیچ چیزی برای بعد روشن نیست، پس بنابراین حالا برای که به اون بعد برسیم از هر راهی هم میشه رفت. اون رو هم متوجه هم عزیز. به همین دلیله که من حرفم به شما اینه، شما یه ارزیابی کامل رو احتیاج دارید. ببینید یه گروهی باشن بهتره یا یه آدم بسیار دانایی، یه کلینیکال سایکولوژیستی که دسترسی به تستا داره؟ و حرف شما اینه که من میخوام همه چیز رو ارزیابی کنید و گفتم یه حداقل 5 ساعت گفتگو با خودش و یه مقدار تست و آزمون دارید، بعد از فرض کنید اون 10 ساعت تکلیف کار در اینکه چه مشکلات یا مسائلی شما دارید معلوم میشه و بعدن اون موقع است که میشه به درستی باش برخورد.
و چه کارش میشه کرد؟
معالجه، بسته به اینکه چه هست عزیز. به فرض کنید من متوجه بشم که استخونم شکسته یا دندونم کرم خورده یا یه سردرد میگرنی دارم، هر کدوم با توجه به این که هست. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، هیچ عیب و ایرادی هم بهتون نمیگیرم، این پاسخ یه آدمیست که میخواد دیگری رو به یه حرفی واداره. شما دو صرف این کار کردید و کاملا میفهممتون و اتفاقا این یکی از چیزاییست که من از دوستان و عزیزانی مانند شما که از ایران میان اونو میبینم، برای که میدونن هیچ کس نه حقشون رو بهشون میده نه سهمشون رو میده نه موضوع رو روشن میکنه، همه چیز در ابهام و تاریکیه دیگه. پس بنابراین تا اونجایی که میتونی سوال کن و ببین از تو چیزی در میاد یا نه. در حالی که موضوع شما عزیز یه تشخیص دقیقه، یعنی درست مثل این مونه که شما باید لطف کنید با میکروسکوپ با دستگاهی خیلی قوی چیزی رو ببینید، با چشم غیر مسلح اون که الان من هستم چیزی دیده نمیشه، شما به نتیجه باش نمیرسید. فقط عرض من این است که شما یه علائم و نشانه‌هایی نشون میدید، درست مثل این که فرض کنید یه آدمی میگن یه علائم نشون میدی که شاید بیماری کشنده داشته باشی، بیا برو بیمارستان، بیا برو بخواب، این سه تا تست رو بده. روزی که من شما رو در این وضعیت میذارن، الانم خوشبختانه جنبه استراری نداره، ولی شما هم احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید. اگر اون رو انجام بدید خاطر خودتونم آسوده میشه که واقعا چه خبر است، و اون وقت است که اگر داروی به شما میدن مثل الان کم اثر یا بی اثر نخواهد.
اوکی ممنونم. ولی فکر کنم یه لحظه مثلا چون چند دفعه گفتید که از ایران اومدم، یعنی فکر کنم شاید میخواید منو مثلا تأخیر کنید که حالا من شاید از ایرانم اومدم.
نه نه، در ایران یه نوعی از نگاه و نظر به موضوع است که ماجرای بهتر و بدتر نیست، متفاوت عزیز. یعنی گفتم در یه جامعه هست که به دلیل اینکه یه مقدار شعاره و ضمناً به این راحتی ها هیچ کس سر جای خودش نیستاده، وظیفش، مسئولیتش، کارش نامشخصه، آدم ناچار دست و پا میزنه. بنابراین فرض بفرمایید شما اگر امروز به یه بانکی در امریکا مراجعه کنید 100 تا درخواست داشته باشید، به 100 تا درخواست شما بگن نه، اگر 2 ساعت هم بیستید چونه بزنید امروز 99 تاش نه. در حالی که شما در ایران اگر برید 100 تا درخواست داشته باشید به شما بگن نه، یه 2 ساعت چونه بزنید 50 تاش میشه آری. و اینجا گرفتاریه. با اونو میتونم درتون ببینم عزیز. به هر حال کار من تنها یه نگاه روانی نیست، ذره شما ای با ایرادی رو شما نیست، یعنی حتی ای بس و برخی از اوقات کوشش برای به دست آوردن یه جوابی، یه نتیجه‌ای و تکلیف رو روشن کردن هم حق شماست و هم انتخاب درستیه. یعنی یه مقدار پافشاری شما رو، پایمردی شما رو برای رسیدن به این نتیجه نشون میده. ولی وقتی که میفرمایید تازه اومدید، من چون این رو توی دوستان میبینم، بازم گفتم مثل اینه که کسی از ایران اومده فارسی بلده، انگلیسی بلد نیست، کسی در امریکا زندگی میکنه انگلیسی بلده، نه حسن اوست که فارسی بلده نه عیب اوست که انگلیسی بلد نیست، همونطور که برای امریکایی بلد نبودن فارسی عیبش نیست. اینه که فقط یه مراجعه بفرمایید هر جا که هستید، نمیدونم کجایی.
خب بشه خودت شخص خودتون
رو. من هیچ کس رو نمیبینم متاسفانه. من الان 4 ساله که به دلیل اینکه 20 ساعت رو خط رادیو هم 4 ساعتی پس با تلویزیون و بعد رادیو رو باید اداره کنم و برنامه‌های دیگه دارم، متاسفانه از این افتخار که دوستان رو ببینم متاسفانه محرومم. ولی خوشبختانه در لس آنجلس که حال به نظر میسه شما اینجا هستید، حداقل 600 نفر روانشناس و روانپزشک هستن که همشون از من هم داناترن، هم آگاهترن و هم بهتر میتونن کمکتون کنن. فقط در با توجه به شرایطتون ببینید کسی رو پیدا میکنی یا اگرم کسی
رو روانشناس باید برم.
شما بهترین کار شروعتون با یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیسته، یعنی یه روانشناس بالینی که به هر حال به دلیل اون سکوپ آف پرکتیسش توان ارزیابی رو واقع بینانه از اوضاع و حالات شما داره و بعد از اون ایشون ممکنه شما رو به یه روانپزشک مراجعه بده. برای فرض کنید بعد از تشخیص و نظرش و نظر یه روانپزشک بخواد برای دارو، یا ممکنه همطور که عرض کردم یه گروهی رو داشته باشه که بتونه کمکتون کنه، برای که شما قرار یه تشخیص عزیز، یعنی شما باید بعد متوجه بشید آیا قند دارید یا کلسترول دارید یا عورتون بالاست، اینا باید روشن بشه. و الا با اینکه من یه ذره حالم بده و به نظر من یه مشکلات پزشکی دارم، مشکلی رو حل نمیکنه. و تا به حال کاری که کردنی مقداری در نهار بودی که مشکلی داری، اینم مطمئنیم، پس بیا این دارو رو بخور حداقل درست بشی. ولی چون خودتون گزارشتون اینه که اونقدر فرقی نکرده و خوب نبوده.
بله من اصلا برای این دکتر زنگ زدم که یعنی چون 10 سالی که گذشتم از تو ایران، تهران، تو شهرستان روانپزشک روانشناس زیاد رفتم، چطور اونایی که خیلی مثلا شاید مطرح باشن، چون نتیجه نگرفتم فکر کردم این یه بیماری مزمنه که فایده‌ای نداره. برای همین
هیچ کدام عزیز، هیچ کدوم از اونایی که شما بهش اشاره کردید نه بیماریای مزمنن نه مانه. مزمن میتونن باشن، آدم کاری براش کرد، ولی ماندنی نیستن، یعنی همه از بیان بردنی هست، یعنی میشه همه اینا رو پس زد و کنار گذاشت. من مطمئنم چنین خواهد شد.
الان شما من اینو کسی مثلا بهم نگفته بود شیدایی یا دو قطبی یا نمیدونم،
یه ذره اونو نشون میدی.
آره
میتیا چیزایی دیگه در حال برات چک کنی نداره. منم دیگه هرچی احتمال و امکان هست رو، چون عزیزان دیگه هم برنامه رو میشنون، این موضوع فقط من و شما نیستیم، احتمالات مختلف رو مطرح میکنم، ولی مثل بیشتر موارد وقتی برید برای دکتر متخصص آگاه برمیگرده میگه که از 10 تا مطلبی که فلانی گفت 9 تا و نصفش درست نبوده. و از این بابت هم خوشحالم حداقل رفتید به دنبالش، تکلیف کارم روشن شده. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
من ژاکلین، مدیر شرکت تبلیغاتی PMC با بیش از 26 سال تجربه در امور بازرگانی، برای معرفی سرویس و خدمات شما در قوی ترین رسانه های ایرانی و غیر ایرانی، رادیو، تلویزیون، نشریات، آنلاین مارکتینگ، وبسایت دیزاینینگ و غیره، با بهترین شرایط موجود، بهترین سرویس، صمیمانه و مسئولانه در خدمت شما می باشم. 818-618-55-55 818-55-55.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی، کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306.
License number 0635825.
ایلات مارکت،
ستاره طلایی شهر با تشکر از حمایت همیشگی شما مشتریان گرامی، ضمن تبریک ایلانوت جشن درختکاری به اطلاع می‌رساند انواع آجیل و میوه‌های ایلانوت را با بهترین کیفیت و قیمت برای شما تهیه نموده است. ایلانوت مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
در یک برنامه ریزی مالی خوب به تحصیلات عالیه، پروفشنال سرتیفیکیشن، تجربه، اعتماد و امانت احتیاج است. اکثر برنامه ریزی های مالی که توسط افراد وابسته به شرکت های بیمه و بروکرج انجام شده، هدف صرفاً فروش پروداکت شرکت های مربوطه و دریافت کمیسیون بوده است. آقای فاضل مستشاری، مستر آف بزنس تکسیشن، کارشناس ارشد در زمینه های مالی و مالیاتی، CPA، و Certified Financial Planner CFP و متخصص در امور برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق Certified Divorce Financial Analyst CDFA تمامی برنامه ریزی ها را به صورت مستقل و Fee Only برای اشخاص و شرکت ها انجام می دهد. هدف ما بهترین برنامه ریزی برای حال و آینده شماست. 818-884-2549 818-884-2549.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که ما تغییراتی در برنامه ها دادیم که این تغییرات تقریبا در صبح غیر از یک مورد در بعد از ظهر برنامه ساعت 7 تا 10 رو ما سلام امروز رو داریم که قبلا 6 تا 9 بود و بنابراین برنامه من به جای 9 تا 11 به 10 تا 12 اومده، ولی بازپخشش همون 11 شب. ضمناً برنامه دوستانی که روز ساعت 11 تا 12 بودن به صبح منتقل شده. دوشنبه، چهارشنبه، جمعه آقای فرخ جاوید به دنبال خورشیدند و خانم لادن همایون صفت سه‌شنبه ها دایره تندرستی و پنجشنبه هم خانم هداکرد در گذرگاه فرهنگ. و تنها برنامه‌ای که تغییر پیدا کرده عصر یا شب ساعت 7-8 روزهای چهارشنبه آقای زاون با دوره تازه از لاله‌زار تا لاله‌زار با خانم روزیتا بقایی هستند. بنابراین دوره تازه است، نه قدیمی. و در نتیجه برنامه خانم فرشته ملک فرنود به روز یک شنبه ساعت 9-10 صبح تغییر محل. همچنین من این شنبه و یک شنبه 27 و 28 ژانویه در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنیویل، شمال سن حوزه، جنوب سان فرانسیسکو 4 کنفرانس دارم. 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 از وابستگی تا استقرار همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. روز یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 دورایی‌ها و بحران‌های زندگی، 6 تا 9 مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. ورودی $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، ولی دوستان میتونن از طریق وبسایت منم اون رو دریافت کنن. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 6 فوریه از ساعت 7-10 شب در المپیک کالکشن آغاز میکنم که 8 هفته ادامه داره و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی رو خواهم داشت. ضمن سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در فلوریدا برای جزایر بسیار زیبای باهاماس و اتلانتیس با همه ماجراها و داستانهاش که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه ادامه پیدا میکنه که دوشنبه اون هم تعطیله. در این سفر من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ هم داشته. من جمعی از هنرمندان خوب عزیز، نوازندگان و خوانندگان آقای معین، آقای شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن برنامه دارن. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا تشوید و داخل امریکا با تلفن 818-883-8100 و بالاخره ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 14 اپریل و ساعت 7:07 در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال که در 4 مارس خواهد بود، البته ما 14 اپریل جشن خواهیم گرفت. برنامه های برای دوستان تدارک دیده شده، ولی دو هنرمند خوب عزیز، ستار و شهرام سولتی، در اون شب با ارکستر خودشون برنامه خواهند داشت. کارت های ورودی از 2-3 روز دیگه در اختیارتون است و شاید تیکت مستر هم قرار این بوده که از امروز یا فردا اون رو بگذارن، میتونید مستقیما تهیه کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. ممنون از وقتی که به من دید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من میخواستم ازتون راهنمایی بگیریم در مورد پسر 20 سالمون که احتیاج به ویدیو گیم داره.
ببخشید، فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله، دختری 18 ساله.
میفرمایید.
که متاسفانه عملکردش رو توی دانشگاه تحت تاثیر قرار داده. مشکل تقریبا میتونم بهتون بگم از 4 تا 5 سال پیش شروع شد، ولی به خاطر اینکه هوشش خیلی خوب بود، خیلی میتونست خیلی راحت کامپنسیت کنه و جی پی ای خیلی خوب آورد برای دبیرستان و یه دانشگاه خیلی خوب قبول شد.
من یه حاشیه کوچکی برم عزیز. ببینید، مثل این مونه که من برگردم میگم پسرم یا دخترم درسشو میخونه، کارشو میکنه، ولی شروع کرده مواد مخدر مصرف کنه، ولی کمی اثر نداره، فرقی نمیکنه. چون ببینید، این عشق موضوع از یه حدی که میگذره اعتیاده، و امروز دقیقا هیچ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر نداره. یعنی من و شما به عنوان پدر و مادر نباید فکر کنیم خیلی خوب این که داره درسشو میخونه، کارشو میکنه، البته بازیش هم بکنه. اشکال کار اینه که مثل کمی هم مواد مخدر مصرف کنه یا مشروب، بعد از یه مدتی چی میشه؟ همه اینا کمش دیگه کار نمیکنه و زیاده میخواد، و زیادش بعدن حتما اینجا درد سر درست میکنه. ولی میفرمید جا.
من 100% با تو موافقم و من متوجه این مسئله بودم، ولی متاسفانه از این نظر میگم که با پزشکایی که با روانشناسا، پزشکا، روانپزشکا، مسئولین مدرسه که هر وقت در میان گذاشتیم، متاسفانه اون کنسرنی که من داشتم و تقریبا ندید گرفتم و به گفتن این بچه خیلی باهوشه، داره درسشو میخونه، تو چی میخوای؟ من 100% با شما موافقم و متاسفانه میدیدم که به اینجا کشیده میشه، به خاطر اینکه همونطور که میفهمین وقتی که به دانشگاه رسید و دیگه نتونست بکشه و یه ترم برای پروبیشن براش گذاشتن و سومین ترمم بازم اون جی پی ای که باید حفظ میکرد متاسفانه نتونست، که الان یه ترم ساسپند شده. حالا خونه هست. اون سوال من از شما اینه که ما چه برخورد پیامی باید این بچه بدیم؟
نه ببینید عزیز، بذارید چند تا دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی اینکه ما فقط با این مشکل روبرو هستیم و مشکلات دیگر نیست. دومی که مشکلات و مسائل دیگری هم هست. این شماره یک، و بنابراین این احتیاج به تشخیص داره. دوم، پسر 20 ساله باهوش توانای شما دقیقا میدونه داره چی کار میکنه. فقط اشکال کارش اینه که وقتی میخواد این کارو نکنه، یا میخواد فرض کنیم به درسش کارش برسه، به حساب خودش نمیتونه، و در این حال کمی هم نمیخواد، برای که اعتیاده. حالا او به شما در این باره چه میگه؟ یعنی الان حرفش اینه که من با یه مشکلی روبروشتم واقعی، اینو شما نساختید، ذهن شما نساخته، یه واقعیت، یه دانشگاهی است، یه پسری با توانایی وارد دانشگاه شده، مثل همه بچه‌ها به راحتی میتونست درساشو بخونه، نمرات خوب بگیره، فارغ التحصیل شه. چرا باید بره توی این حالت و چرا باید حتی پروبیشن پیدا کنی یا سسپند بشه؟ چرا؟ خودش میگه یک، چه خبره؟ دو، چه باید کرد؟ اصلا شما دنبال این که شما بهش بگید چی کار بکن یا چی کار باید بکنی نرید. پاسخش به شما چیه؟ توضیحش بده شما چی؟
میگه من میدونم که همه مشکل ویدیو گیمه، دفعه بعد این کامپیوتر رو به خودم نمیبرم و هر دفعه همینو میگه و میدونم که واقعا میخواد اینو ولی نمیتونه، چون دفعه بعد وقتی که باید انجام بده و کامپیوتر رو نبره دوباره میگه میبرم. یعنی خودش هم نمیتونه اون چیزی رو که خودش میدونه که مشکل داره.
اوکی بسرد کنی، حرف این است که پسرم در این که تو میدونی اشکال هست ما با هم موافقیم، به ما میگی این کارو نمی کنی، ولی تو با توجه به تجربه و با توجه به آگاهی که راجب خودت مثلا این موضوع داری، فکر میکنی فقط به صرف این که تو کامپیوتر نبری که تازه میبری این مشکل حل میشه؟ اون موقع پاسخش چی؟ بسیارش پس به اینجا باید برسه که پس من از روحتی حل این مسئله بر نمیام، یعنی اقرار و اعتراف به اینی که این کار من نیست، یعنی این به دست من نیست، این درست بسید که من شما تصمیم بگیریم نفس نکشیم، به این شدت نیست ولی هرگز از اختش بر نمیاد. پس بیا بریم کمک بگیریم و من و تو احتیاج به کمک داریم و این اولا یک بر اساس تعریف پذیرفته شده امروز انجمن روانشناسان و روانپزشکان یک اعتیاد ادیکشن هیچ با مواد مخدر و هروئین نه، و دوم زیر اون خیلی چیزای دیگه هست و نتیجه یه همچین اعتیادی چیزای بدتر بعدش. پس بنابراین ما با یه مشکل روانشناسی حتی روانپزشکی روبرو هستیم و نه تقصیر توه، نه گناه ماست، نه گناه کسیه، بگذار بریم حلش کنیم. این مسئله است، نه اینکه شما چیکار کنید. شما در مقابل یه بیماری فیزیکی و روانی فرزندتون، مگر اینکه دکتر به شما مشخص بگه این کارو بکنید یا نکنید، اونم یک صدم پنج صدم موضوع به شما همسرتون مرتبطه، بقیهش به دکتر و فرزندتون و ای بسا راهایی که ارائه میده مرتبطه. اینی که موضوع رو فقط از چشم بیماری بگیرید، یعنی این نوع اعتیاد رو به عنوان بیماری تلقی کنید و بعدن حالا برای بیماری که خارج از اداره و کنترل منه ازش بخواید که کمک بگیره، یعنی اینجاست و یه روانشناس خوب و ای بسا دارو بخواد، برای که ای بسا زیربنای مسئله فرض کنید افسردگی، به همین ساده، یعنی اصلا مشکل فرزند شما از آغاز یه نوع افسردگی پنهان بود، ای بسا جدا بودنش، خالی بودنش، تنها بودنشه که به همون افسردگی مرتبطه و بنابراین این بازی آمده وجود او رو پر کرده و بنابراین حالا احساس میکنه که آنچه رو که میخواد داره، ای بسا یه مغزی داره که این بازی ها هیجانی رو در او به وجود میاره، تغییراتی رو موجب میشه که احساس سرخوشی و شادی بهش میده که از راه دیگه چیز دیگه به دست نمیاره. بنابراین ما گرفتاریمون ماجرای بیماریه، موضوع اصلا مسئله اخلاق و رفتار و نمیدونم تربیت پدرش و مادرش نیست عزیز، و به همین جهتی که موضوع رو باید جدی گرفت، برای که میره شما وقتی که برمیگردن میگن ادیکشن و اعتیاده، معناش اینه که درسته که فرق میکنه ولی برخی از اوقات در تحلیل نهایی و آخرش فرقی نمیکنه که مواد مخدر یا مشروبه یا بازیهای کامپیوتریه، و به همین جهته که من همینجا می هشدار بدم، من وقتی که تو این مهمونی ها میبینم بچهای کوچولو دارن با این تلفن ها بازی میکنن اصلا حالم بد میشه، هیچی نمیگم، به من مربوط نیست، نکنید بچه ها رو معتاد نکنید، این رو نمایش در نیارید که پسر یا دختر دو ساله من الان این کارو میکنه، اون کارو میکنه، با این بازی میکنه، با اون بازی میکنه، بچه ها باید برن فعالیت فیزیکی داشته باشن، با انگشت و دستشون رو یه صفحه که کار نباید بکنن، اصلا باور نمیکنه. یعنی ما چرا یه دفعه داریم اینجوری قربانی یه نمایشی میشیم که ببینید پسر دو سه ساله من یه کارایی میکنه که حتی آدمای 30 ساله نمیتونن بکنن؟ قبول، ولی این وقتی به بیماری گشیده میشه، وقتی عادت و اعتیاد به وجود میاره چی کارش میکنی؟ ما در معرض این خطر این بهم جاست که انجمن روانشناس رو نبود شما امورنش روز کاملا ادیکشن اعتیاد، یعنی اصلا بهش به عنوان بیماری و اعتیاد نگاه میکنن، با هروئین فرقی نداره، ریشتا از یه جا میاد، یه پروسس رو داره، یه نتیجه رو داره، و بنابراین شما هم اونگونه نگاه کنید تا اینکه شما به عنوان پدر و مادر دنبال این باشید که ما این کار رو بکنیم، این پولش رو خرج کنیم، ماشینش رو بگیریم بریم، اصلا اینا هیچ کار نمی کنه، اینا با هیچ بیماری و با هیچ اعتیادی کار نمی کنه، مگر اینکه اون خودش به خاطر و هشداری پیدا بکنه و بخواد به جنگ اینا بره و به همجاست که چون توانشو داره، هوششو داره، آگاهیشو داره و اینگونه نبوده و خوش درخشیده در زندگیش، دوباره میتونه درخشش خودشو پیدا کنه. اگر خودشو زیر این خاک و گل این بازیای لعنتی که هزاران آدم دنبال ثروت، صدها روانشناس و متخصص رو به کار گرفتن که چگونه میشه آدم ها رو قلاب کرد و اونجا آویزون کرد و اسبا در آورد، من اگر یه روزی زورم میرسید بسیار از این چیزها رو حتما از بین میبردم. اینا هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست جز گرفتاری و بیماری.
ممنونم آقای دکتر. الان موقعیتی که ما قرار داریم اینه که این بچه با روانشناس خوب که در دسترس بود کار کرده، با دکترش کار کرده، دارو بهش داده.
به عنوان چی دارو بهش داده؟
داروی زده افسردگی داده. یعنی یک داروی، اونم بهتون بگم اصلا اون قضیه که آدم واقعاش یه مقدار شاید مودش رو یه خورده بهتر کنه، ولی خیلی تأثیر خیلی ما نمیبینیم. یعنی خود، یعنی الان واقعا بهتون میگم به حالت مسترسل هست.
نه متوجه نه ببینید عزیز، الان چه میکنه وقتی که مثلا تو خونه است و بازی نمیکنه؟
هیچ کاری. یعنی این بچه غیر از این که بازی میکنه، میتونم بهتون بگم هیچ کار دیگه ای نمیکنه.
خب به من بگید زمینه افسردگی و وسواس در خانه واده خود شما، پدری و مادریتون چقدر بوده؟
استراب و وسواس داریم تو هر
تو خانواده هم. پدری چی؟
داریم.
چقدر افسردگی داشتید؟ هیچ کدوم؟
خیلی افسرده، بیشتر جنرال انگزایتی و OCD.
هیچ وقت مشکل دیگر روانی نبوده؟ ماجرای اعتیاد، خودکشی، بستری شدن؟ خب اینا رو چک کنید.
چک کردم آقای دکتر، باور کنید.
خب به من بگید، به من بگید از کودکی تفاوت پسرتون با بچه‌هایی که به حساب خودتون عادی بودن چه بود؟
میتونم بهتون بگم خیلی خیلی معمول، نه همه چیش خوب بود. تا 14 تا 15 سالگی، تا نیمه دوم کلاس اول دبیرستانش، یه بچه خیلی معمولی بود. هم دوست داره، هم
شبکه دوستانشو داشت.
داره، هنوزم
داره. ورزش چرا؟
همه میکرد. اصلا این بچه، یعنی من آخرین باری که این بچه رو نرمال دیدم وقتی بود که داشت برای این دو میدانی میکرد و از یه کوه اینو مربیشون اینا رو داشت میفرستد بالا. همه بچه ها گیواب کرده بودن، فقط این بچه دو به زور داشت خودش رو میکشوند بالا. و همون بود که چند ماه بعدش یه دفعه این بچه،
خب اونم درست نبود. ببینید همین جای زده مثلا. اولا من خیلی اهل ورزش های انفرادی نیستم، جمعیم. حالا به من بگید تغییراتش به چه صورت انجام شد، یعنی چه چیزی رو درش دیدید؟ برای که اینا علائم بروز افسردگیه، به استراب ممکنه مرتبط باشه و وسواس، ولی دیپریشن عزیز، بنابراین اون چیزی که او رو گرفته افسردگیست و برای بیرون کشیدن خودش درگیر شده.
اولش به نظر منم همینطور میامد. اول من فکر کردم این که به بازی های کامپیوتری رو آورده افسردگیه که به اون شکل داره جبران میکنه، ولی به مرور زمان بدتر و بدتر شد و به این نتیجه رسیدم، یا اینطوری به این نتیجه، یعنی ما رسیدیم که این مشکل که این همه ساعت های طولانی و کامپیوتر میشه، این هستش که داره افسردش میکنه. حالا هر کدوم عامل دیگر باشه.
به من بگید دوست دختر اینا چی داشت؟ از
داشت خیلی خیلی معمولی بود، ولی اونام اینقدر که اینقدر میام فقط جلوی کامپیوتر میشه، یعنی اونم خودش اونم دیگه حاضر نشد که چیز کنه. وگرنه دوست
چه مدتی است که با دوستاشون ارتباط رو، رفت و آمد رو، بیرون رفتن و ورزش و اینا رو گذاشته کنار؟
الان نزدیک یکی دو ساله. الان فقط برای چی میگن، به عنوان مثال حفظ آبرو، هر فصلی مثلا با دوستاش که میان به زور اینو میخوام بکشن ببرم بیرون، شاید یه بار باشون بره که دیگه ولش کنن. اینا میان، اینا همه اون بچه ها میان همه این بازی ها رو میکنن، ولی اونا یه دور دو دور بازی میکنن پا میشن میرن یا کارهای دیگه میکنن، ولی اینه که ساعت های طولانی میشینه.
ولی یه خبری بیشتر از اون تو خانوادتون بوده یا در کودکیش؟ به من میتونید بگید سه سال اول فکر کنید چه اشتباهی صورت گرفته تو کار تربیتیش؟
دو سال و سه چهار ماهش که بود دختر ما به دنیا اومد که خیلی اذیت شد.
به من بگید که شما خودتون کار میکردید یا نه؟
بله من کار میکردم.
از چه سنی بچه رو گذاشتید رو رفت؟
از 6 ماهگی من بچه رو گذاشتم.
خب اونجا درست هم بود. یعنی این دست گلاس ازیتتون نمیخوام بکنم چون بقیه میشتون و الا حتی ساکت میشدم.
نه من متوجه هستم آقای دکتر، من این احساس گناه کاملا احساس میکنم، ولی الان اگر واقعا این الان آگاهی الانم رو داشتم هرگز نمیکردم، ولی متاسفانه کردم. از 6 ماهگی شستم سر کار. البته استراب جدایی اینا نداشت، واقعا نداشت، ولی من نبودم بازش.
نه اون که به اون مرتبه نیشون استراب جدایی مال 7 و 16 ماهگی. بنابراین به هر حال عزیز، تنها رایتون دکتره، تنها رایتون متخصصه. ممکنه حتی یه دکتر کمک نکنه. شما نمیدونم کجا هستید، کدام شهری یا ایلاداتی.
ما اگر... تو وسط امریکا هستیم.
اوکی، بنابراین ببینید اون مراکز یه مقدار دانشگاهی برای یه سایکیاتریک سایکولوژیکال ایوالویشن باید پسرتون بره عزیز، و به نظر من یه ذره همگاه، برای که به یه موضوع مشخصی مرتبط نیست، یه ذره بیش از اونه و بعدم کمک جدی میخواد، ولی به راحتی ظرف 6 ماه میتونه بچرخه. برای اینکه خوشبختانه از نوع اعتیاداتی است که برخورد باش، حلش، معالجش اونقدر اشکال نداره، برای که یه مقدار کیمیکال دیپندنسی به دنبالش نیست یا ویترای اونو نداره. به همین جهته که در حالی که در اولش شدیده و ویژگی های اعتیادو داره، واقعا در عمل نداره، و به همین جهتی که میشه کمکش کرد، ولی باید موضوع رو همکنون جدی بگیرید قبل از اینکه دیر بشه و قبل از اینکه احساس کنه عقب افتاده و زندگیش به هم ریخته. ولی یه مرکزی رو پیدا کنید، مرکز معتبر دانشگاهی که کار رو به درستی انجام بدن. و
دکترش خیلی خیلی
معروفه. ولی کافی نیست. برخی از اوقات
خدا رو گول میزنه آقای دکتر.
خب دکتری که گول بخوره خیلی معروف نیست.
ولی کسی که گولشو نمیخوره نمیره پیشون. یه بار دوبار میره اونو نمیره.
خب همین دیگه اشکال کار همینه. برخی از آدم ها گول خورن مثل بنده، برخی از آدم ها گول زنن مثل بعضی ها. برحال
آقای دکتر این ریهبایی که هست این
به اونا فکر نمی کنم. اونا خیلی اول خیلی اینا یه ذره بار عمومی دارن، معمولا تو این زمین هم خیلی تازن، بیشتر خیلی باید مطمئن بشید که به یک واحد دانشگاهی مرتبط باشه.
متوجه
شدم. بس برخی از اوقات مثل هر چیز دیگه بیزینس هم هستن. به هر حال امیدوارم بتونید حل کنید، ولی دنبالش رو تا حل نهاییش که خوشبختانه کاملا 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 شدنیست لطفاً ادامه بدید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنونم.
خواهش. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر دارن. دوستان خوب عزیزی که مطالبشون سخت مورد توجه قرار گرفته و کمک بزرگیست. توجه شما رو بعد از چند پیام به این مطالب آموزنده جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. There's a new auto mall off the 405. It's a new year. Make it a new you in a brand new Acura for less than you ever imagined. From the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the track-tested TLX, RDX, NDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus, get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles, and much more for life. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now. In the new Nissani Brothers Auto Mall, just off the 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry. It all ends January 31st. Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall. PIN 00-1515-2499 USI. Unapproved credit. Zero security deposit. 26 per mile over 30,000 miles.
تازه های ریل استیت با بیژن حجت.
دوستان عزیزی به دنبال خرید می باشند به این لیست توجه کنند. اوکازیون این هفته شهر وودلند هیلز، 4 خوابه 2 حمام با استخر $719,000، 3 خوابه و 2 حمام $699,000. شهر وست هیلز، 3 خوابه با استخ 599,000 دلار، 4 خوابه با گست هاوس 630,000 دلار. و در وستسایت وست لس آنجلس خانه 4 خوابه 1,400,000 دلار، خانه فیکسر 1,290,000 دلار، فیکسر R3 1,800,000 دلار. و در شهر شرمنوکس خانه 3 خوابه فیکسر 719,000 دلار، 4 خوابه در ساوت 1,100,000 دلار. در شهر نوتریچ 3 خوابه فیکسر 490,000 دلار. در شهر رسیدا کانده 2 خوابه 290,000 دلار. و دوستان عزیزی که در فکر فروش املاک خود هستید، آماده خرید در وستساید تا 2,000,000 دلار، در ولی خانه های 3 و 4 خوابه از 600,000 دلار به بالا، و کانده های 2 و 3 خوابه در ولی و وستساید تا 1,200,000 دلار. کامرشال، گس استیشن و کارواش تا 4,000,000 دلار.
بیژن حجت 310-90-80-174.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم، که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745 10 10 اوست صرف 8 ایرانیان infinitydomestic.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان سرکار خانم دکتر پاتریشیا بهزاد هستیم، مدیریت محترم الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. خانم دکتر بهزاد عزیز، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم، مرسی. با سلام خدمت هموطنان عزیزم.
خب خانم دکتر، ما تو این فیلمای جنگ ستارگان و اینا که نگاه می‌کردیم، این همجوری با این تفنگای لیزری به هم دیگه تیر مینداختن، اینا یواش یواش شوخی شوخی جدی شد و این لیزر دیگه اومد و الان بسیاری از کارهای زندگی با لیزر خیلی راحت‌تر انجام میشه. در مورد دنتال لیزر و استفاده از لیزر در دندان پزشکی و مطب‌های شما صحبت بکنید لطفا.
چشم. جالب اشاره کردیم به ستار وارز. من یادم بچه که بودیم همه نگاه میکردیم، میشستیم دور تیوی ستار وارز نگاه میکردیم. It was the biggest movie of the era. هنوزم که هنوزه میسازن. Little did we know که یه روزی ما خودمون وقتی کار میکنیم، میریم سر کار توی دندون پزشک، به عنوان یه دندون پزشک از همون لیزرها استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم خدمتی به بیمارانمون کرده باشیم. لیزر در واقع یک موجیه که الان وارد دنتستری شده و باعث میشه که خیلی کامفورت به پیشنت ها داده بشه. یعنی در واقع کسانی هستن که وقتی میخوان برن دندون پزشکی، اولین چیزی که ازش میترسن آمپوله. اول آمپوله و دوم دردیه که موقع این که دندون رو دریل میکنن، میتراشن، ممکنه که اکسپریانس بکنن. لیزر آمپول زدن رو برای بیشتر پروسیجرها از بین برده. دیروز من یه بیماری داشتم که وقتی ایشون باید لثه هاشون رو یه مقدار کوتاه میکردم که از دور دندون بره کنار که بتونم قشنگ دندون رو بتراشم، شروع کردم با لیزر لثه ایشون رو کات کردن، بریدن و ایشون اصلا قشنگ برای خودشون نشستن، نمیدونن من دارم چی کار میکنم، دردی ندارن، آمپولم بهشون نزدم. He was really happy about that. So مخصوصا بچه ها، وقتی بچه ها میخوان برن دندون پزشک، اولین چیزی که ازش واقعا میترسن همون آمپوله و لیزر اینو برای بچه ها کاملا عوض کرده. میتونیم قشنگ تمام اون پوسیدگی دندونو با لیزر از بین ببریم و بعد بقیه پروسیجر درست مثل اینه که کاری که بعد از دریل میکنیم، بقیه پروسیجر همونه، هیچ فرقی نمیکنه، دندونو پر میکنیم. ولی از تراشیدن کویتی با لیزر بیشتر مواقع احتیاجی به آمپول زدن و بی‌حسی موضعی نیست.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های خانم دکتر پاتریشا بهزاد دندانپزشک رو میشنوید، مؤسس و مدیر مؤسسه دندانپزشکی الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر. برای تماس با این مؤسسه میتونید با شماره تلفن 323-886 دنتیست تماس بگیرید، 323-886-3368، کلینیک مجهز دندانپزشکی elitimplant.com. یه سوالی ازتون دارم، چه استفادهایی اصلا کلن از لیزر در کلینیک شما میشه؟
لیزری که ما داریم، اکثر لیزر رو فقط لثه رو میبره. لیزری که ما داریم آخرین لیزریه به اسم بایو لیز اور واتر لیز، از نظر FDA اپروو هم شده. استفاده هایی که ما ازش میکنیم، این دندونم میبره، در واقع انقدر قویه که دندون و پوسیدگی دندونم تراش میده.
یعنی به جای اون چرخهای معمول که
بله.
آدم خب هم صداش اذیت کننده است،
بله.
هم بعضی موقع باعث بله. درد میشه، دیگه از اون خبری نیست. شما میتونید از لیزر استفاده بکنید بله. در مواردی و همون کار انجام میدید.
بله، همون کار انجام میدیم. صداش هم نه اینکه صدا نداره، صدا داره، ولی با اون دریلی که استفاده میکردن قبلا خیلی فرق داره، انگار که صدای هلیکوپتر میده، انگار که مثلا هلیکوپتر داره میاد. این لیزر در واقع یه انرژی خود لیزر نیست، انرژی لیزره که آبو انرژایز میکنه و این آبه که در واقع دندونو تراش میده. خیلی خیلی اصلا I'm fascinated by it. برای همینم رفتم ریسرچ کردم، راجبش یاد گرفتم. It's not a cheap device and it's not a easy thing to learn. ولی خب کارهایی که باهاش میکنم همون مثلا خیلی وقتا میرین دندون پزشکی بهتون میگن you need a deep cleaning. این deep cleaning برای چی ما لازم داریم؟ به خاطر اینکه there is bacteria، باکتری زیر لثه هامونه. این انرژی لیزر باعث میشه که این باکتری ها همه کشته بشه. خیلی خیلی بهتر و دقیق تر از دیوایس هایی که قبلا استفاده می کردیم.
پس خاصیت ضد عفونی کننده،
خاصیت ضد عفونی کننده بله داره. مثلا الان برای روت کانال، وقتی که روت کانال می کنیم از این لیزر استفاده می کنیم که اون باکتری ها رو بیشتر از قبل می تونیم بکشیم. از مواد شیمیایی دیگه مجبور نیستیم استفاده بکنیم، از لیزر استفاده می کنیم که خود کانال رو تمیز بکنیم. برای کولد سور مثلا میتونیم ازش استفاده بکنیم، شینگلز یا تبخال. این اشعار مثلا تبخال وقتی میزنیم یه دو سه هفته ای طول میکشه تا کاملا خوب بشه، ولی الان دیگه از لیزر که استفاده میکنیم، مثلا اگر همون اوایلی باشه که تبخال اومده ازش استفاده بکنیم، سه روزه چهار روزه کاملا خوب میشه. برای فرنکتومی یه پروسیجری هست به اسم فرنکتومی که از بچه نوزاد ممکنه بهش احتیاج داشته باشن تا بزرگسالان، بچه های بزرگتر. این یه ورقه از لثه هست زیر زبون یا بالا زیر لب که این ورقه لثه زبون رو نگه میداره و بچه باعث میشه که بچه نتونه از شیر مادر تغذیه بکنه چون زبونش رو نمیتونه تکون بده یا بیرون بیاره که بتونه قشنگ تغذیه شیر مادر رو بکنه. برای همین خیلی وقتا هستش که ما این فرنکتومی رو میتونیم انجام بدیم و بزرگترین ریلیفی که من خودم دارم اینه که مجبور نیستم آمپول بزنم به یه بچه 2 ساله یا 3 ساله. با لیزر قشنگ این ورقه لثه رو باز میکنم که زبون بتونه قشنگ متحرک بشه. موارد دیگه هستن، یه تومرایی هستن توی زیر زبون یا روی زبون یا توی روی لثه ها زیر لب لایه درونی گونه ها که اینا رو میشه خیلی به راحتی بدون اینکه با لیزر، بدون اینکه بی‌حسی موضعی داشته باشه لازم باشه، میشه اینا رو یا قشنگ کات کرد و در این حال بایوپسی کرد، فرستاد به هیستولوژی برای اینکه ببینن مثلا این تومر بناینه یا سرطانیه.
درسته. و شما عزیزان میتونید تمامی این سرویس ها رو و کمک هایی که میشه از لیزر گرفت برای درمان مشکلات دندان و حتی برای مسائل زیبایی و داشتن لبخندی زیبا، همطور که اشاره کردن از بین بردن تبخال هایی که برای خیلی مهم هست که هرچه زودتر از قیدش رها بشن، استفاده بکنید. شماره تلفن الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر رو خدمتتون اعلام میکنم دوستان، 323-886 دنتیست، 323-886-3368. مرکز فوق مجهز برای درمان بیماری های دندان، مشکلات دندان و برای داشتن لبخندی زیبا. سرکار خانم دکتر بهزاد عزیز، تبریک میگیم به شما و همکارانتون و خیلی ممنون از وقتی به ما دادید.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یلیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنیر کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد.